رنگ خدا درآیی.
شبتون بخیر دوستان عزیز همیشه همراه، و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش، برنامه زنده میدان آزادی. همکاران بسیار خوبم از گروه تاریخ و اندیشه این برنامه رو تقدیم شما میکنن، بشنوید.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جای مقدار باش مشکل دارم که قرار به جای خط بشه که بگه یک ماه.
خب ببینید، ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیق میلانی اجازه بدید.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده. سلام و ارادت و شب بخیر دارم حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه مخاطبان همیشه همراه برنامه میدان آزادی. پنج شنبه 26 اردیبهشت ما همراه شما هستیم و میدان آزادی امشب رو تقدیم میکنیم به لحظه های شامگاهی همه شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی رادیو فرهنگ. از شما دعوت می‌کنم امشب هم با میدان آزادی در رادیو فرهنگ همراه باشید. گفتگوهای ویژه‌ای رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر مهمترین رخدادها و همایش‌ها و گرد همایی‌هایی که در حوزه‌های مختلف تاریخی و فرهنگی برگزار میشه، و همینطور بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد. و از شما دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه ساعت 22 همراه باشید. امشب هم همراه هستیم با کارشناس محترم برنامه میدان آزادی جناب آقای فرمرز علی خانی. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما.
سلام، شما بخیر و شب شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه میدان آزادی.
درود بر شما. قطعا موضوعات ویژه و گفتگوهای ویژه رو تهیه و تدارک دیدیم که به وقت خودش تقدیم حضور شنوندگان و علاقه‌مندان به میدان آزادی خواهیم کرد، اما آنچه در میدان آزادی امشب تقدیم حضور شما خواهد شد. در بخش سرآغاز با ما همراه باشید. در این بخش گذری خواهیم داشت بر همایش بین‌المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم که از 23 تا 25 اردیبهشت در مشهد مقدس برگزار شد. در نیمه دوم گذری خواهیم داشت به 21 اردیبهشت 1298 خورشیدی و ماجرای اعدام دکتر حشمت از یاران میرزا کوچک خان در رشت. در چشم سوم درباره نشست جامعه شناسی تاریخی هویت ملی که روز دوشنبه در 23 اردیبهشت ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، یک تحلیل و بررسی ویژه را تقدیم حضور شما خواهیم کرد. و در بخش پرده آخر به بررسی رویداد لغو امتیاز تنباکو خواهیم پرداخت. Thank you. لطفاً با میدان آزادی همراه با همکلام باشون. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شماست و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. سرآغاز خب جناب آقای علی خانی، در طی دو روز گذشته ما با روز پاسداشت زبان فارسی و روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی مواجه بودیم. یک رخداد بسیار خوب و فرهنگی در تقویم ما که به مقام شامخ حکیم ابوالقاسم فردوسی میپردازه و همطور پاسداشت زبان فارسی. اما در همین راست هم همایش بین‌المللی شاه 23 تا 25 اردیبهشت ماه در مشهد و در جایی که آرامگاه فردوسی در واقع شده برگزار شد که قرار هست جناب گفتگویی رو انجام با آقای دکتر علیرضا قیامتی، دانشیار دانشگاه فردوسی. آقای دکتر قیامتی، عرض سلام و شب بخیر من در پذیرا باشید.
عرض سلام و ارادت به شما و سپاسگزارم از توجه و عنایت شما، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. لحظه های شامگاهی بسیار خوبی رو برای شما آرزومندیم. جناب آقای علی خانی گفتگو رو با شما پیوند گرفت.
خواهش میکنم. جناب دکتر قیامتی، من سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه میدان آزادی خوش آمدید.
درود بر شما، سپاسگزارم از مهر شما.
آغاز کلام روز بزرگداشت حکیم فردوسی بزرگ رو خدمت شما، همه خراسانیای عزیز و همه ایرانیان و همه کسانی که به زبان فارسی تبریک میگم. این روز گرامی میداریم. در چند روز گذشته در سراسر کشور برنامه‌های به این مناسبت برگزار شده و واقعا یک فرصت زیادی میخواد که ما بتونیم در مورد همه این برنامه ها صحبت بکنیم. منتها به هر حال برگزاری برنامه در کنار مقبره فردوسی لطف دیگری داره و تا اونجایی که من پیگیری کردم برنامه شما، همایش بین المللی که شما برگزار کردید، ابعاد متنوعی داشته، بین المللی بوده، نمایشگاه هنرمندان خارجی بوده. من خواهش میکنم که شما خودتون راجع به همایش یک توضیحاتی رو به شنوندگان ما بفرمایید.
سپاسگزارم. خدمتتون عرض کنم که همایش بین‌المللی شاهنامه در گذرگاه جاده اردشم با این آرمان و این هدف به واقع تبیین شد و برگزار شد تا اینکه ما نگاه‌های ما به شاهنامه یک نگاه‌های یک بعدی نباشه. ما شاهنامه رو عموما از دیدگاه و از جایگاهی می‌نگریم که خب شناسنامه و هویت زبان فارسی و حتی ملیت ما هست، در این بحثی نیست. اما شاهنامه بیش از این رسالتی که داره، اون جایگاه جهانی و جهانبینی اخلاقی شاهنامه، مهرورزی، دادگری و دانش‌اندوزی و خردگرایی که در شاهنامه هست و این گنجینه بی‌بدیل برای تمام جهانیانه. در شاهنامه واقع نرس‌های اخلاقی محدود جغرافیای سیاسی ایران یا حتی حوزه تمدنی ایران هم نیست. در این حال ما میخواستیم پیوند رو برقرار بکنیم بین به واقع شاهنامه و تمام جهان، چرا که شاهنامه کتاب پیوند و گفتگو هم هست. و از طرفی هم میخواستیم که شاهنامه رو به ویژه با حوزه ایران شهر و حوزه تمدنی ایران و جاده ابریشم و آسیای مرکزی پیوند بدیم، چون هیچ اثر فرهنگی در گستره جاده ابریشم به اندازه شاهنامه تاثیرگذار نبوده.
اتفاقا عذرخواهی میکنم جناب دکتر، اتفاقا من میخواستم همینو سوال بکنم. در عنوان همایش هست در گذرگاه جاده ابریشم، هدف چی بوده؟ یعنی میخواین شاهنامه رو به عنوان یک اثر مشترک فرهنگی در این منطقه از آسیا شما مطرح بکنید و روی اون کار بکنید، قابلیت های اون رو بیرونی بکنید و ببینید که چه بهره برداری هایی میشه کرد، یا چیز دیگریه؟
حسن یکی از اصلی ترین همینه، به خاطر اینکه همینطور که شما فرمودید، شاهنامه اصلا اقلیم و جغرافیای شاهنامه از چین و شیلا کره رو گرفته تا شبه قاره هند تا بخارا و سمرقند و وخش و چاچ و هرات و کابل و زابل و میان تا ارمنستان، قزاقستان، ترکیه تا هاماوران، یمن، تا شمال آفریقا، نام‌های شاهنامه در اینجا گسترده است. هیچ اثری، این که دارم میگم با قاطعیت میگم و با مطالعه میگم، هیچ اثری در جاده ابریشم به اندازه شاهنامه این همه تاثیرگذار نبوده. شما نام‌های شاهنامه ای رو ببینید، در شبه قاره هند هست، در سینکیانگ چین هم هست، در ترکیه هم هست، در ارمنستان هم هست، میبینیم که در آناتولی و به واقع آسیای مرکزی هم همه جا میتونیم نام‌های شاهنامه ای رو ببینیم.
جناب دکتر، از این کشورها مهمان داشتین؟ عذرخواهی می‌کنم.
بله بله، ما از تاجیکستان، از افغانستان خدمت شما، گرجستان، از ترکیه، آذربایجان، لهستان.
اینا در قالب ارائه مقاله بوده یا اینکه مثلا شکلای دیگه حضور هم داشتن؟
هم ارائه مقاله بودن و حتی هنرمندان برجسته‌ای که مثلا.
اگر اشاره بفرمایید یه مقدار مشخص‌تر ممنون میشه.
بله، به پژوهشگرانی بودن که خب به ویژه اینها رؤسای بخش دپارتمان‌های زبان فارسی کشورهای خودشون بودن، از جمله از هندوستان که هم رئیس بخش فارسی دانشگاه علیگر آمده بود، هم رئیسگاه دهلی آمده بودن، آقای پروفسور آصف نعیم صدیقی و آقای پروفسور علی مشرف خان، و همچنین آقای یلدریم از ترکیه آمده بودن، خانم دکتر نزاکت از آذربایجان آمده بودن. علاوه بر اینها ما هنرمندانی هم داشتیم که از اوکراین و روسیه آمده بودن و کارهای شاهنامه‌ای انجام داده بودن، از جمله هنرمند و مجسمه‌ساز بزرگ روسیه آقای سرگئی فئوفانوف که ایشون کارهایی در رابطه با شاهنامه انجام داده بودن، چندین کار هم انجام داده بودن و تا به حال خیلی مانی‌ها با ایشون آشنا نبودیم، که من سپاسگزاری می‌کنم به همینجا از سفارتمون و همچنین رایزنی فرنگیمون در مسکو که ایشون رو معرفی کردند. ما نامشون رو شنیده بودیم ولی ندیده بودیم، آثارشون رو خیلی آشنایی نداشتیم. خوشبختانه اینجا در نگارخانه تابلوها و آثار ایشون به نمایش درآمد و این خیلی خجسته و فرخنده است.
جناب دکتر، عنوان آثارشون کاراشون صلح نگاره های فردوسی بوده، درست؟
البته ما در کنار آثاری که ایشون داشتن، ما یه مجموعه دیگری که از هنرمندان داخلی خودمون و به ویژه در رسینهای استاد حسین صالحی که ایشون کارشون تخصص خوشنویسی شاهنامه‌ای انجام میدن، تمام ابیاتی که مربوط به جهانبینی اخلاقی و به ویژه صلح‌آمیز شاهنامه رو که چندین ماه بود اینها کار شده بود، شناسنامه دار پیدا شده بود با خط و خوش ایشون و در قاب‌های سنگی که سنگ‌های ویژه خراسان و
جناب دکتر عذرخواهی می‌کنم، تو رو خدا ببخشید منو که تو کلامتون میام، چون میخوام این نکته مطرح بشه. ببینید، معمولاً شاهنامه رو به عنوان یک اثر حماسی که صحبت از جنگاوری هست مطرح میکنن، ولی جالب هست که من حتی مقاله دیدم از یک پژوهشگر ترکیه‌ای که باز شاهنامه رو به عنوان یک اثری به عنوان سفیر صلح فردوسی رو مطرح کرده بین ایران و توران. این به نظرم یک جور تناقض هست. چجوری که ما از توی نه منظورم اینه که در اذهان ممکنه ایجاد تناقض بکنه، چطور هست که ما از توی یک اثر حماسی بتونیم صلح نگاره در بیاریم، یعنی صلح رو نشر بدیم؟
این خصوصیت و این ویژگی خاص شاهنامه است. شما ببینید، حماسه کتابی است که در رابطه با گردن فرازی و پهلوانی و دفاع یک ملت و قهرمانی های یک ملته، اما در این حال جنگ، به خاطر اینکه جنگ ها در شاهنامه دفاع از ایران و منش و فرهنگ ایرانی و دفاع از دادگریش در برابر بیدادگری، به همین روی در شاهنامه میتونیم بگیم شاهنامه صلح‌آمیزترین حماسه جهانی است. هیچ حماسه‌ای رو در دنیا نداریم به اندازه‌ای که من در صحبت‌های خودم در همون افتتاحیه گفتم که هیچ کتابی در دنیا به اندازه شاهنامه بر صلح و دوستی تاکید نکرده. هم از آشتی کام مردم رواست که نابود باد هر که او جنگ خواست، در اوج متازی جنگ و مریزید خون، نباشید کس را به بد رهنمون، وگر جنگ جوید کسی با سپاه، دل کینه دارش نیاید برا. در شاهنامه قاعده برای جنگ مشخص شده، پیامدهای زشت جنگ کاملا تبیین شده برای همه گفته شده و میگه که اگر تنها جای جنگ حد هست که در دفاع از ستم دیدگان باشه، در دفاع از کیان و به واقع منش و فرهنگ یک ملت باشه، اونجا در برابر ظلم و ستم جنگ حقه، ولی در جایگاه دیگر نیست. خون ریختن سر بباید کشید، دل بباید کشید، سر بیگناهان نباید برید، نه مردی بود چی را شوفتن، بزیرن برآورده را کوفتن. میگه تا جایی که صلح هست نباید جنگ کرد، تا دشمن حمله نکرده شما دست به سلاح نبرید، به دشمنی که زنهار خواست تسلیم شد هیچگاه نباید آزاری برسونی. حتی زمانی هم که پیروز شدید نباید به غیر نظامیان هیچ تعرضی بکنید، نباید ویرانی شهرها رو داشته باشید، بر اسیرانشون مهربان باشید، کشتگانشون رو احترام قائل بشید. اینها همه در شاهنامه آمده. هیچ حماسه‌ای در دنیا نظیر این فرهنگ آشتی و سلجویانه که در شاهنامه آمده در هیچ حماسه‌ای نمیتونید پیدا بکنید.
جناب دکتر، ما ضمن اینکه خدا قوت میگیم به شما و همه عزیزانی که نام فردوسی رو در خراسان بزرگ می‌دارند، خیلی دوست داریم بیشتر از این صحبت بکنیم، ولی حالا در مناسبت‌های دیگه در خدمت شما و دوستان خواهیم بود و در رابطه با فردوسی و دیگر بزرگانی که در خراسان عزیز هستند با شما صحبت خواهیم کرد. از شما خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم از شما و همه هممیهنان عزیز، همین که عنایت داشتید، خیلی خیلی
سپاسگزارم از شما. جناب دکتر علیرضا قیامتی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، شب بر شما خوش.
خدا نگهدار. خدا
درود بر شما. نیمه دوم. ۲۱ و ۱۶ دقیقه همچنان همراه شما هستیم با میدان آزادی پنجشنبه شبها از رادیو فرهنگ بر روی موج 106. جمعه علی خانی، وقتی که درباره بزرگان تاریخی کشورمون صحبت میکنیم، نام میرزا کوچک خان جنگلی از جمله نام هاییست که برای همه ما آشنا هست. بله. و همه با مبارزات میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل آشنایی خاص و ویژه‌ای دارن. اما یکی از افرادی که نهضت جنگل در کنار میرزا کوچک خان در واقع ریاست حزب جنگل و نهضت جنگل رو بر عهده داشت، دکتر حشمت از یاران میرزا کوچک خان جنگلی، ملقب به حشمت الاطباء بود. بله. که قطعا جناب علی توضیحات بیشتری رو در این باره دارید.
دقیقا همینطور که شما فرمودین، جنبش جنگل چند چهره کاریزماتیک داشته، از جمله دکتر حشمت.
بله.
و خود میرزا کوچک خان و حاجعلی کسمایی، و اینها در بخش‌های مختلف گیلان تونستن تأثیر گذار باشن. و نهضت جنگل از اون نهضت‌هایی هست که فراز و نشیب زیادی داشته و نظرات تحلیلگران و کسانی که روی تاریخ معاصر ما کار کردن یک مقدارش متنوع هست. به همین خاطر ما تماس گرفتیم و صحبت کردیم با جناب آقای دکتر پناهی که خودشون اتفاقا در همین زمینه کار میکنن، یعنی بحقی. در زمینه اسناد جنبش گیلان، جنبش جنگل. و میخوایم ببینیم که جام دکتر آخرین نظراتی که دارن راجع به این جنبش، این نهضت و اینکه چه سرانجامی پیدا کرد به ما چی میگن.
بسیار عالی. عرض سلام و ارادت شب بخیر دارم خدمت جناب آقای دکتر عباس پناهی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان. دکتر پناهی، شب بر شما خوش.
سلام، شبتونم بخیر و سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که بحث خوبی رو این شب ارائه بدیم خدمت.
انشاءالله. درود بر شما، خوش آمدید به میدان آزادی. رمای علی خانی همراه با شما بحث رو ادامه خواهند.
سلام جناب دکتر، شبتون بخیر.
سلام جناب علی خانی، شب شما هم بخیر، شب هم شنوندگان عزیزتون هم بخیر باشه و به نیکی.
ممنونم که به ما فرصت دادید که بتونیم راجع به جنبش و نهضت جنگل و میرزا کوچک خان و دکتر حشمت صحبت بکنیم. شما البته خیلی بیشتر از بنده توی این زمینه صاحب نظر هستید که ما اگر این جنبش ها و مسائل و رویدادهای گذشتون رو با این میمونه که ما داریم در آینه خودمون رو برانداز میکنیم و طبیعتاً ممکنه بعضی از چیزها رو ببینیم در وجود خودمون و این تجربه های تاریخی خودمون رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم برای اینکه بتونیم برای امروزمون در روند زندگی تاریخی که داریم بهتر مسائل رو ارزیابی بکنیم و کنش و واکنشامون بر اساس یک تحلیل درست باشه. بر همین مبنا ما به سراغ مسائل تاریخیمون میریم. شما به عنوان کسی که سالهاست در این زمینه پژوهش کنید، برای ما توضیح بدید و شنوندگان برنامه میدان آزادی که نهضت جنگل چگونه و با چه اهدافی شروع شد؟
بله تشکر میکنم و بحث مقدماتیتون بسیار جالب بود و وقت خود بندم آموزنده. من دیدم که در رابطه با که در جنگل با چه به قول معروف ماهیتی چه انگیزهایی شروع کرد، یه نکته توضیح فقط خدمتتون بدم. درستی اشاره کردین. ببینید من معتقدم تاریخ علمی کاربردی، یعنی اگر ما میخوایم امروز بسیار از مسئله جامعه ما رو حل بکنیم باید به سراغ هویت برگردیم. تاریخ ما یه ظرفیه که همه چیز رو در خودش داشته، یعنی از همه گونه. بنابراین ما اگه بتوانیم بازشناسی کنیم هویت گذشته ما رو و خوب انتقال بدیم به نسل حاضر، میتوانیم بسیاری از خلاها رو از ببریم. و نکته دیگر این که تاریخ نکاتی رو داره که میشه با مطالعه اون بسیاری از ضعف‌هایی که در حوزه دیپلماسی، در حوزه اجتماعی یا چیزهای دیگه وجود داره ما بررسی کنیم. حالا از این منظر میلان یک سرزمین بسیار مستعد هست در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی. بنابراین شما تو جنبش‌های معاصر نگاه کنین، برگردین گذشته از دوره صفوی، می‌بینین همواره میلان سرزمینی ناآرام بود در برابر تعدی، فشار، ظلم و ستم، هجوم بیگانه، دوره مشروطه، جنبش جنگل و تحولات بعد از آن. اگر ما بخوایم آسیب شناسی کنیم چرا جنبش جنگل آغاز شد، فقط شما رو به سه نکته، من چون اینا رو هم مأخذ شناسی دوره مشروطه رو کار کردم هم جنبش جنگل که بسیار کتاب منتشر شده،
بله،
اینا رو به صورت فرمولی میگم خیلی خلاصه. یکون 1285 خورشیدی انقلاب مشروطه به پیروزی رسید، کمتر از یک سال خوردی اندی بعد استبداد صغیر شد، بعد از 13 ماه بعد مجاهدان گیلان، بختیاری توانستند و سایر مناطق
آذربایجان،
بله آذربایجان، البته خوبی کن در آذربایجان،
بله بعد با تأخیر، بله
بله، بعد تهران رو فتح کردن. اما دو سال بعدش که مجلس دوم تشکیل شد اون واقعی اولتیماتوم رخ داد.
بله.
در رابطه اولتیماتوم روسیه به ایران این یک مصیعتی بود در تاریخ معاصر، یعنی این که مشروطه‌خواهان عملا مشروطه رو بی اثر کردن، تمامی اون دستاوردهای عظیمی که انقلاب مشروطه داشت. بعد از اون یک اتفاقی میفته که کمتر من دیدم بررسی شده. امسال دعوتی داشتم برای سخنرانی، چند مجاهد رو که در گیلان اعدام کردن روسا بهش اشاره کردم، گفتم روسا آمدن در تبریز، در رشت و مشهد حرم امام رضا رو بمباران کردن، رشت بسیار از مجاهدان رو به قتل کردن، در تبریز هم خب اون سمبولش مرحوم صیغت الاسلام بود که بردار کردن.
بله.
این باعث شده که بسیاری از مجاهدان خوشنام مشروطه که امید بسته بودن به انقلاب مشروطه برای تغییر وضع موجود، اینا به این نتیجه برسن که عملا باید سیستم رو یه متحول بکنن. در رأس اینها یکی از این شخصیت ها میرزا کوچک بود، چون بعد از این کشتاری که بهمن 1290 رخ داده بود از اولتیماتوم، روسا عملا ایلان و شمال ایران، شمال شرقی، شمال غربی رو تبدیل به یه ایالت روسی کردن، ایالت های روسی کرده بودن. بنابراین میرزا برمیگرده میاد در تهران، در تهران برخی شخصیت های خوشنام به این نتیجه رسیدن باید برن در مناطقی که فشار
شده،
بله اشغال شده هست، فشار کم کنم. بنابراین اولین گام جنبش جنگل یعنی احیای استقلال سیاسی ایران بوده،
یعنی مبارزه با متجاوزان خارجی،
بله در برابر متجاوزان خارجی که این زمان روس‌ها بیشتر از انگلیسی‌ها در شمال، چون اینا عملا مناطق شمالی رو روس‌ها تصرف کرده بودن دیگه.
خب جناب دکتر، چون فرصت زیادی نداریم میخوام به بخشای بعدی این بحث برسیم. خب آغاز این هست، در ادامه به چه شکلی، آیا با همین روند ادامه پیدا میکنه یا اینکه بعدن تغییر ماهیتی احیانا رخ میده؟ میخوام برسیم به جدا شدن دکتر حشمت و اعدام ایشون.
من یه توضیح خیلی خلاصه میدم که میگم که شنوندگان عزیز هم بتوانن تجزیه و تحلیل کنن مطالبه. جنبش جنگل سه دوره داشت. دوره اول از تشکیلش 1294 تا سال 1296. 1296 چه اتفاقی میفته؟ انقلاب بلشویکی میشه، روسهای تزاری میرن بیرون، جنگلی ها دوری قدرتشون هست. 1296 تا سال 21 اردیبهشت 1298 که خب دکتر احمد اعدام میشه. از 28 اردیبهشت تا سال 1300 عملا جنبش جنگل توسط تقریبا میشه گفت که طرفداران بلشویک‌ها قبضه شده بود، هرچند از نظر ماهیتی رهبر کاریزماتیک جنبش جنگل میرزا کوچک بود و میرزا کوچک همون راه خودش ادامه میداد.
بله.
عدم وابستگی به بیگانه و یک انسان بسیار صدیقی بود که جان خودش رو بر راه عقیدش داد. بنابراین مشکل جنبش جنگل یک مسئله ایدئولوژی بوده، چون از ابتدا ایدئولوژی خاصی رو نداشتن. دوم، رهبران متعدد داشتن در هر مرحله.
بله.
این تعدد رهبران و مشکل ایدئولوژی یکی از دلایل ضعف و شکست جنبش جنگل بود. و نکته مهمتر که باعث شکست جنبش رو فراهم کرد، عملاً ما مفهومی به نام ایران در اون زمان نداشتیم. انگلستان و روسا عملاً اون رو در چنبره خودشون داشتن.
بله. جناب دکتر، جدا شدن دکتر حشمت معروف اینجوری هست که از نظر مبارزاتی ایشون، حالا میخوام یک اصطلاح چیزی به کار ببرم، ایشون کم میارن توی مبارزه؟
بله. اتفاقا یک سخنرانی که من چند روز پیش داشتم با دکتر حشمت، بعد اختصاصا رفتم در مورد علت این مسئله، اغلب منابع رونویسی کردن از ایلک و مرحوم فخرایی که عنوان کردن که برای اینکه به نوعی میخواستن دکتر حشمت رو در حاشیه ببرن، گفتن دکتر حشمت خسته شده مبارزه. این گونه نبوده. یعنی دکتر حشمت بیشتر ما میشناسیم عنوان یک پزشک و یک کسی که رهبر بخش شرقی جنبش جنگل رو، یعنی در منطقه شرق گیلان به مرکزیت لاهیجان رو عهده‌دار بود. دکتر حشمت علاوه بر اینکه طبابت میدانست و عمرزامی، در مدرسه سیاسی مرحوم مشیر دوله درس خونده بود، آگاه بود.
بله.
علت جدا شدن جنبش مرحوم حشمت در این بوده که، یعنی عملا این زمان جنبش به نتایج بسیار زیادی دست پیدا کرده بود، توانست در واقع انگلیسی‌ها بیسته، روسا را از شمال ایران بیرون کرد، عملا سراسر گیلان، بخشی از خلخال و مازندران را فتح کرده بودند.
یعنی عملا جنبش به اهداف اولیه خودش رسیده بوده.
دقیقا رسید. بله بله. اما به یک باره اینا با یک مشکل مواجه شدن، این که انگلیسی ها دیدن که این روند اگه بشه، خب اون اینا احتمال داره که عثمانی ها به چاهای قفقاز دست پیدا بکنن، بنابراین باید جنبش رو نابود کنن. با سقوط دولت در تهران بر سر کار اومد و تیمورتاش صفاک هم در رشت حاکم بوده. در نتیجه تا میتوانستن فشار زیادی وارد کردن و در نهایت توانستن جنبش جنگ، یعنی میرزا و طرفدارانش رو در فشار قرار بدن و به شکست بکشنن. بنابراین
انگلیسی ها یا روس ها؟
نه، انگلیسی روس ها این زمان دیگه نداریم. روس ها چون روسیه تزاری خدمتتون عرض کردم 1296،
بله، انقلاب بلشویکی،
بله بله بله، عملا روس ها دیگه بیرون رفته بودن.
یعنی انگلیسی ها اینجا فعال مایشا بودن.
دقیقاً. میخوام یه نکته بهتون اشاره کنم. این جنبش جنگل مصادف میشه با دو مسئله جهانی. یک، مسئله نفت و تازه به عنوان یک به قول معروف مسئله اقتصادی مطرح شد و که از دوم انقلاب بلشویکی خیلی مهم بود. یاد کنیم جنبش جنگل گره میخوره با مسئله نفت. چرا؟ چون باکو یکی از مراکز کهن اصلاح نفتی بوده. اگر دست عثمانی میرسه به چاه نفت، در حقیقت دول محور برنده بودن.
جام دکتر، چون وقتمون تموم هست، فقط بفرمایین که بعد از جدایی